ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنوندگان گرامی، امروز آدینه 13 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه مارس سال 2011 میلادی است. الهه روانشاد هستم و به مدت 60 دقیقه در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم ماند تا حاصل تلاش همکارانم رو یک به یک تقدیم حضورتون کنم. اجازه بدید نخست و به عادت معمول از دنیای خبرها بشنویم. همکارم مهرداد قاسم‌فر از ظهر تا کنون شما رو در جریان خبرها قرار داده، بازم اینجاست. آقای قاسم‌فر، تازه های دنیای خبر چیست؟
سپاسگزارم خانم روانشاد و با سلامی دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. گزارش حاکی از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان در شهر زاویه در شرق لیبی است. ساعتی پیش از آن نیروهای قذافی یک انبار مهمات در حومه شهر اجدبیه را بمباران کرده بودند، اما مخالفان میگویند که بمب‌ها به این انبار اصابت نکرد. در بنغازی هم هزاران نفر پس از نماز جمعه در مخالفت با قذافی گرد آمدند. مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری سابق که اکنون ریاست شورای دولت موقت را در بنغازی در دست دارد، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام حریم هوایی ممنوعه مانع از حملات هوایی نیروهای دولتی شود. حکومت قذافی بمباران غیر نظامیان را تکذیب می‌کند. حسام شرف نخست وزیر جدید مصر در تجمع میدان قاهره سخنرانی کرد. یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین هم در میان همراهان او دیده می شد. ده ها هزار نفر در ادامه تجمعات در میدان تحریر قاهره در هر جمعه همچنان خواستار برآوردن کامل مطالبات خود شدند. از جمله این مطالبات آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو وضعیت اضطراری است. ارتش مصر که اکنون اداره کشور را در دست دارد، روز پنجشنبه پس از کنارگیری احمد شفیق، حسام شرف وزیر سابق راه و ترابری را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حسام شرف یکی از نامزدهای پیشنهادی گروه‌های سیاسی برای نخست وزیری بود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در ایران درباره آنچه که ناپدید شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان توصیف شده هشدار دادند. مقام‌های قضایی ایران تایید کردند که ارتباط و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتیه تهران را تکذیب کرده و می‌گویند که آنها در منازل خود هستند. فرزندان موسوی و کروبی گفتند که از والدینشان هیچ خبری ندارند. محسن هاشمی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران استعفای خود را از سمت مدیرعاملی مترو تهران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در نامه خود از مصوبه جدید برای ابقایش در این سمت قدردانی و به خدمات خود و موفقیت‌های مترو و سیستم حمل و نقل ریلی تهران در دوره مدیریتش اشاره کرده است. محسن هاشمی سپس با ذکر استعفای مکررش در طی 17 سال مدیریتش گفته است که علی‌رغم حمایت مجلس، شورای شهر و شهرداری تهران به علت عدم همکاری دولت و نیز تحریم‌های خارجی، بودجه و اعتبارات لازم برای توسعه مترو تامین نشده است. امروز بار دیگر چند هزار تن در بغداد و چند شهر دیگر عراق راهپیمایی کردند. حدود 2000 نفر در میدان تحریر بغداد و نزدیک 3000 نفر در ناصریه و صدها تن هم در حله در جنوب عراق در اعتراض به کمبود خدمات و آنچه که فساد دولتی خوانده می شود راهپیمایی کردند. دولت عراق به تظاهرکنندگان اخطار کرده بود که به طرف منطقه سبز بغداد که محل سفارتخانه ها و ساختمان های دولتی است نزدیک نشوند. مجلس ترحیم شهباز بهاتی وزیر اقلیت‌های قومی و مذهبی پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی در کلیسای اصلی اسلام‌آباد با حضور یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برگزار شد. از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف کسی در این مراسم حضور نداشت. شهباز بهاتی تنها وزیر مسیحی کابینه پاکستان روز چهارشنبه بر اثر حمله مردان مسلح در اسلام‌آباد کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که احتمال اعلام حریم هوایی ممنوع در لیبی همچنان در دست بررسی است و آمریکا هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. آقای اوباما گفت این خطر وجود دارد که میان نیروهای دولتی و مخالفان توازن ایجاد شود که به جنگ داخلی بیانجامد و او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آمریکا توانایی کامل برای اقدام در چنان شرایطی را دارد تا از بحرانی بشردوستانه جلوگیری شود. اوباما همچنین بار دیگر گفت که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. و سرانجام این که اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی میگوید به رغم سخنان اخیر مقامات جمهوری اسلامی که میگویند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان زندانی نیستند، این مقام ها حاضر نشدند وضعیت حقوقی آنها را مشخص کنند. آقای امیر ارجمند روز پنجشنبه پس از کنفرانس خبری در پاریس به رادیو فردا گفت که روشن نکردن وضعیت حقوقی و اتهام های این افراد به معنای آن است که اقتدارگرایان آنها را به گروگان گرفتند.
با سپاس از مهرداد قاسمفر، خبرها را از او شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. از دلایل احتمالی پشت پرده استعفای محسن هاشمی از مدیرعاملی متروی تهران خواهیم شنید. دیدگاه تحلیلگران را نیز جویا شده ایم. سعید مرتضوی، محمد رضا نقدی، محمد رضا رحیمی و احمد جنتی، متهمانی که نه بازجویی می شوند، نه به دادگاه می روند و نه زندانی می شوند.
در این حکومت عدل اصولگرا ما گفتیم شأن حضرت آیت الله جنتی که عجل از اینه که تشریف برن دادگاه. این مال حضرت امیر که باید دادگاه. من پیشنهاد کردم آقا یه دفعه دادگاه رو ببرم منزل ایشون، فرمالیته بگید آقا دادگاه گذاشتیم، اعلام شد ایشون تبرئه. بی خود گفته بود تایی زده.
خبرهای ورزشی، پیک فرهنگ هفته رادیو فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین 53 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سرانجام و پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت و متروی تهران، امروز جمعه محسن هاشمی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل متروی تهران، از مقام خیش استعفا کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گزارشی به دلایل احتمالی و پشت پرده استعفای محسن هاشمی و ارتباط این رویداد با جدال قدرتی که در ایران در جریان است پرداخته است. بشنویم.
محسن هاشمی یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل متروی تهران روز جمعه از مقام خود استعفا داد. استعفای محسن هاشمی به باور بسیاری از تحلیلگران نقطه پایانی است بر کشمکش‌هایی که وی با دولت محمود احمدی نژاد داشته است. دولت احمدی نژاد در ماه‌های گذشته به گونه‌های مختلف تلاش کرده محسن هاشمی را از این مقام برکنار کند و حتی تا آنجا پیش رفت که بودجه بخش‌هایی از مترو را هم بلوکه کرد. اما در ورای اختلاف نظرهایی که میان دولت و متروی تهران بر سر چگونگی کار تخصصی در جریان بوده است، بیشتر تحلیلگران بر این باورند که استعفای روز جمعه محسن هاشمی را باید در راستای فشار همه جانبه ای دید که در حال حاضر خاندان هاشمی رفسنجانی با آن روبروست. امیر حسین گنجبخش، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
استعفای محسن هاشمی از ریاست مترو در اصل یکی از مجموعه فشارهایی که بر روی خاندان رفسنجانی گذاشته شده. فراموش نکنیم که خاندان رفسنجانی به هر حال با نزدیک بودن یک زمانی به اصلاح طلبا موجب عصبانیت رهبر و احمدی نژاد. این گروه هیچ رحمی هم به خود ایشون و خانوادهش نداشت.
محسن هاشمی پس از حملاتی که به خانوادهش در جریان مناظرهای تلویزیونی شد، در مقام دفاع از خود و پدرش هواداران دولت و محمود احمدی‌نژاد را مورد حمله قرار داد و گفت:
قوه قضاییه موجود 4 سال در کشور شما گذشت، 4 سال چیه؟ مقام معظم رهبری 20 سال رهبر کشورم. اگر چیزی واقعا از ما دیدن گذشت، اطلاعات داریم، به اطلاعات دفاع داریم، اطلاعات نیروی انتظامی داریم. خب اینا مگه اسنادی دارن؟ خب اینا الان عرضه میکنن، شکایت میکنن، حالا این مردم که نشستن اول میگن این حسین هاشمی دزد اینجا نشسته، خب من باید ثابت کنم که اول دزد نیستم دیگه. آقا این حرفا چیه؟ باید ثابت کنم بعد بیام بگم خط هفته کی ساخته؟
نه حالا این جرف کسی هم چیزی نگفت آقای مهندس. بعد
چرا همینا که باید شدن رفتم گفتم؟
نه اینجوری نیست
آقای مهندس. اگه چرا تصدیدن مگه تلویزیون عین این حرف درباره ما زده نشده؟ چرا آقایون نشستن گوش بدن؟
استعفای محسن هاشمی تنها چند روز پس از حمله ای است که بسیجیان به خواهر وی خانم فائزه هاشمی کرده بودند با الفاظ رکیک و توهین‌آمیز به او و پدرش.
پدر سگ بیشتر است.
آره
بدم دهن دیگه بدم. آره دهن دیگه بدم اینجا.
آره
شما چطور که شادلی من واسه از ولی مردن جیرتون میدی. همه تو رو به سلاح میشین از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه. پدر
قدرتمداران و دنبال روان آنان با پشتیبانی کامل آقای خامنه‌ای به ویژه از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 نه تنها تلاش داشتند موقعیت هاشمی رفسنجانی را تضعیف کنند، بلکه در پی برکناری کامل او از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی هستند. آنها هنوز گفته‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در دفاع از خواست‌های مشروع مردم را نبخشیدند.
مسئله مهممون اینی که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگرد.
از فائزه هاشمی دختر آقای رفسنجانی هم به دلیل مخالفتش با دولت احمدی نژاد کینه‌ای بس بزرگ به دل دارند.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
اتفاق تازه‌ای که افتاده است این است که پس از تظاهرات مخالفین با دولت و آقای خامنه‌ای در دو هفته گذشته و در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اکنون مخالفین آقای رفسنجانی دست در دست هم تصمیم نهایی برای برکناری او را گرفتند. احمد خاتمی روحانی تندرو و مرید سرسخت آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود در قم بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی سکوت او را مورد حمله قرار داد و پامنبری‌های خود را به دادن شعارهایی علیه هاشمی رفسنجانی تهییج و تحریک کرد.
سکوت تا کی؟ بعد از 22 ماه فتنه، آن کس که در برابر جنایات ساکت است برادر کسی است که رضایت میدهد به جنایت.
ریاست خبرگان جان منافقین.
به باور فرخ نگهدار تحلیلگر و فعال سیاسی در بریتانیا، این فشارها در واقع برای تعیین تکلیف نهایی جایگاه آقای رفسنجانی در مدار قدرت در جمهوری اسلامی است.
موضوع اعمال فشارهای اخیر بر آقای رفسنجانی آخرین ضرباتی است که برای کندن آقای هاشمی از حلقه های قدرت و به مقابله کشاندن ایشون در شرف انجام هست.
اما چه پیامدی حذف آقای رفسنجانی از قدرت برای آینده سیاسی ایران دارد؟ حسن شریعت مداری:
حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاسی آقای خامنه‌ای را رو در رو با سپاه و با آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد و دست ایشان را خواهد بست از اینکه مهره‌های دیگری در بازی شطرنج پیچیده سیاسی ایران باشه برای ایجاد تعادل.
محسن هاشمی پس از مهدی هاشمی که تندروها خواهان بازگشت او از لندن به ایران و محاکمه اش شدند و فائزه هاشمی دختر آقای رفسنجانی، سومین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است که در تیرس حملات اقتدارگرایان قرار گرفته است.
از دلایل احتمالی پشت پرده استعفای محسن هاشمی از مدیرعاملی متروی تهران از زبان تحلیلگران مختلف در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
عزیزان شنونده، شما در بخش‌های گوناگون خبری رادیو فردا با دیدگاه‌ها و نظرات چهره‌های خبرساز جهان و همچنین اساتید، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی آشنا می‌شوید. اما از همه مهمتر، شما شنونده رادیو فردا، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
من تصور نمی‌کنم این الفاظ و نسبت‌های ناروایی که به خانم هاشمی داده شده نفرت انگیزتر از دروغ‌های شاخداری باشه که توسط آقای خمینی به میلیون‌ها ایرانی گفته شد تا با گول زدن اونا حکومت رو به دست بیاره. شما تصور می‌کنید رژیمی که جون ما آدما رو فقط به خاطر اینکه باهاش مخالفیم می‌گیره، هزاران تن از ماها رو، پدرانمون، مادرانمون، برادرانمون و خواهرانمون رو به خاک و خون کشیده، با گلوله بکشته، آیا تصور میکنید این براش مهمه که یکی از اعضای حقیرش چنین الفاظ ناروایی رو نسبت به هر کس که صلاح بدونه بگه؟ در این حکومت هیچ مرزی بین فضیلت و رذیلت نیست، چون هر رذیلتی در جهت منافع ولی فقیه تبدیل به فضیلت میشه. به نظر شما اینطور نیست؟
به نظر من رفتاری که با دکتر هاشمی رفسنجانی در پارکینگ شاهدور از این کردن چیزی بود که ریاستشون بود. این کارو اینها 32 ساله با مردم میکنن و اونها هم تجاوز کردن، هم کشتار کردن، هم قتل عام کردن.
در مورد این فحاشی که دختر آقای رفسنجانی شده، قریب نیست آقای رفسنجانی خود سالهایی که حاکم بودن بر ایران الان پوزی تلویزیون گفتم ما شکنجه نداریم. در صورت من خودم میگه شکنجه شده و اصلا سختی شکنجه شدم و الان آقای هاشمی رفسنجانی با جواب همین چیزها رو پس میگیره، همون کار با بچه های مردم کرد، حالا در پاسخ خودش رو پس میگیره.
راجع به خانم هاشمی رفسنجانی، دختر آقای هاشمی، واقعا ما کی باید یاد بگیره این ملت ایران که یه خود شرف و انسانیت و معرفت و قانون رو رعایت بکنه؟ این خانم اگر گناهکاره چه کسی حق داره غیر از مقامات قضایی به کارش رسیدگی بکنه؟ اگر گناهکار نیست چطور این انسان ها که معلوم نیست شرف دارند، حیثیت دارند، آخه نظمی ترتیب این ملت ایران باید معرفت پیدا بکنه؟ کجاست این چیزا؟
الان تو وبسایت یوتیوب یک فیلمی از دختر رفسنجانی، خانم فائزه رفسنجانی دیدم که اطلاعاتی ها دارن، چند توی بچه های اطلاعاتی هم و لباس شخصی ها به خولن هستن و خیلی بهش توهین میکنن، بهش بدگویی میکنن. من یه چیز تعجب کردم که میخواستم بگم که هم یه سواله که اگه شما بتونی جوابم بدید، هم برای خودم یعنی چیز عجیبی که هیچ وقت مرد ایرانی نمه بی‌غیرت نبوده که به شما مثل آقای رفسنجانی چرا تحمل میکنه این هم از ظلم. مثلا این اطلاعاتی ها به خانوادهش فوش میدن، به دخترش فوش میدن، بچهش ممنوع فرود کردن.
هموطنان خوبم، درود بر شما که تا سرتاسر دنیا صدای رادیو فردا، یعنی همین صدای من وطن، هموطن خودتون رو میشنوید. نشسته بودم این منظره اون نواری که گذاشتم توی یوتیوبو و چطوری با دختر رفسنجانی که خودی هست، دختری که پدرش 8 سال رئیس جمهور بوده، دختری که پدرش از بنیانگذاران جمهوری به اصطلاح اسلامی بوده، دختری که پدرش خامنه ای را به قدرت رساند، دختری که پدرش دست راست روح الله خمینی بوده، که اینطوری برخورد کردند، با خودم فکر می کردم، گفتم ای خدای ایران، با اون دخترانی که از توی خیابانها دستگیر می کنند این بسیجی ها و غیر ایرانی ها، با آنها چه برخوردی می کنند که با خودی اینطور برخورد کردند و با این دختران دانشجو در زندان چطوری برخورد می کنند؟ خداوند ایران خودش به داد اون دختران ایران برسد که برای آزادی به دست این جلادان به زندان ها می روند. هموطن،
در مورد فائزه هاشمی اجازه دهید که به سقراط برگردیم که همین نابخردان اونو جام شوگران نوشوندن. سقراط میگه که کسانی که کار بد رو انجام میدن دانش انجام کار خوب ندارن، پس نادان هستن و اینا باید دانش کار خوب را یاد بگیرن. به هر حال آدم های شرافتمند و آدم های با اخلاق، با انسان و به خصوص با یک زن چنین برخوردی رو نمی کنن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2-0-42-0-2-21-12-41-14 و 2-0-42-0-2-21-12-21-12. حکومت ایران در 21 ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی منتقد را بازداشت کرده است. بسیاری از بازداشت شدگان پس از محاکمه‌های غیر علنی به حبس‌های سنگین محکوم شده و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. اما در مقابل همه اینها، مواردی نیز از شکایت علیه مسئولان حکومتی ایران وجود دارد که هرگز در هیچ محکمه‌ای مورد بررسی قرار نگرفتند و یا حتی برخی مسئولان حکومتی که مجرم هم شناخته شدند هرگز به زندان نیفتادند. همکارم مراد ویسی به بررسی برخی از این موارد پرداخته است.
سعید مرتضوی، احمد جنتی، محمد رضا نقدی و محمد رضا رحیمی، دادستان سابق تهران، دبیر شورای نگهبان، فرمانده بسیج و معاون اول رئیس جمهور. ویژگی مشترک این چهار تن این است که علارغم تمامی شکایت‌هایی که علیه آنها شده، یا به دادگاه نرفتند یا پرونده اتهامی علیه آنها سالهاست راکد مانده. قاضی سعید مرتضوی در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک متهم اصلی است. اما با وجود گذشت بیش از یک سال از گشایش این پرونده، سعید مرتضوی نه به دادگاه فراخوانده شده و نه حتی بازداشت شده است. سعید مرتضوی همچنین از سوی کمیته تحقیق و تفحص قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، متهم به قتل است. اما این پرونده نیز هرگز از سوی مقامات قضایی به جریان نیفتاده است. صدای محسن آرمین، نایب رئیس مجلس ششم را میشنوید هنگام تشریح دخالت مستقیم سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی.
قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری حکم بازداشت وی را صادر میکند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل میکنند و ساعت 6 صبح روز بعد دچار مرگ مغزی میشود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام میگردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند.
اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از او رسما در سال 1379 به اتهام ابطال 700 هزار رأی مردم تهران در انتخابات مجلس ششم شکایت شده است. اما به جای اینکه آقای جنتی به دادگاه برود، شاکی او یعنی مصطفی تاجزاده هم اکنون در زندان به سر می‌برد. صدای مصطفی تاجزاده را می‌شنوید هنگام شرح این اتهام علیه احمد جنتی و عدم رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های کشور.
در این حکومت عدل اصولگرا ما گفتیم شأن حضرت آیت الله جنتی که عجل از اینه که تشریف برن دادگاه، این من حضرت امیره که باید بره دادگاه، جنتی که دادگاه نباید بره که آخه این برخلاف ضوابط هست. گفتیم دادگاه تشریف نمیبرن. من پیشنهاد کردم آقا یه دفعه دادگاه رو ببرم منزل ایشون، فرمالیته بگید آقا دادگاه گذاشتیم اعلام شد ایشون تبرئه، بی خود گفته بود تایی زده، ظاهر قضیه رو رعایت بکنید.
اما سرتیب محمد رضا نقدی، فرمانده کنونی بسیج. سرتیب نقدی در سال 1378 هنگامی که فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود، در پرونده بازداشت و شکنجه شهرداران مناطق مختلف تهران مجرم شناخته شد. دادگاه حکم کرد که آقای نقدی باید برای گذراندن 8 ماه حبس قطعی به زندان برود. اما از آن زمان تا کنون 11 سال گذشته و سرتیب نقدی نه تنها به زندان نرفته، بلکه ارتقاء مقام یافته و به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی بسیج منصوب شده است. و اما آخرین مورد، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. آقای رحیمی به گفته احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده مجلس، متهم اصلی در پرونده فساد مالی چند میلیارد تومانی موسوم به پرونده باند خیابان فاطمی است. صدای احمد توکلی را میشنوید هنگام متهم کردن معاون اول رئیس جمهور به فساد مالی در تلویزیون سراسری ایران.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله رانی‌جانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم هست، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
اما با وجود چنین اتهامی، محمد رضا رحیمی نه تنها به دادگاه احضار نشده، بلکه شاکیان خود را راندخار میخواند و میگوید
میان تهمت میزنن، تهمت سازی میکنن.
در مجموع به نظر میرسد موارد متعددی وجود دارد که مسئولان کنونی حکومت ایران در پرونده های مختلفی به عنوان متهم باید به دادگاه بروند. اما بررسی شکایات موجود نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده لازم برای به دادگاه کشاندن و یا به زندان فرستادن چنین افرادی وجود ندارد. افرادی که جملگی یا از اطرافیان محمود احمدی نژاد هستند و یا از نزدیکان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they founder.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و ورزش دوستان عزیز، سپاسگزاریم از تحمل و بردباری شما. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رئیس سازمان تیم‌های ملی تیراندازی ایران از احتمال لغو اعزام تیم ملی به مسابقات کسب سهمیه المپیک در استرالیا به دلیل مشکلات مالی خبر داد. حیدرعلی نعمتی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت پیش از این مسابقات لهستان و جمهوری چک را به دلیل مشکلات مالی از دست دادیم و اگر تا روز یکشنبه آینده اعتبار 100 میلیون تومانی را تعیین نکنیم مسابقات جام جهانی کره جنوبی را هم از دست خواهیم داد. پایان نقل قول. پیش از این علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرده بود که ورزش این کشور هیچ کمبود و مشکل مالی ندارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد سهمیه این قاره برای رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل تغییری نکرده و همان 4.5 تیم است. کمیته اجرایی فیفا جدول سهمیه قاره‌ها و مناطق مختلف جهان را مثل سابق اعلام کرد. اروپا 13 سهمیه، آمریکای جنوبی به غیر از برزیل میزبان 4.5 سهمیه، آفریقا 5 سهمیه، آمریکای جنوبی و دریای کارائیب کنکاکاف 4.5 سهمیه و اقیانوسیه نیم سهمیه. تیم بسکتبال شهرداری گرگان یک بازیکن آمریکایی به خدمت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، سام هاتکینز، بسکتبالیست آمریکایی برای حضور در این تیم گرگانی وارد ایران شد. به گفته سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان، این بازیکن آمریکایی در صورت تکمیل شدن مراحل پزشکی میتواند از روز شنبه با تیم گرگانی در مقابل حریفان به میدان برود. فیفا دو کشور شمالی و جنوبی ایران، ازبکستان و امارات را به عنوان میزبان دو رویداد جهانی معرفی کرد. ازبکستان به عنوان میزبان جام جهانی زنان زیر 17 سال 2012 و امارات به عنوان میزبان جام جهانی مردان زیر 17 سال 2013. هفته 26 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی پرگل رئال مادرید تیم دوم جدول به پایان رسید. در این بازی کهکشانی ها در ورزشگاه سانتیاگو برنابو همراه با 74,000 تماشاگر با 7 گل مالاگا تیم فانوس به دست انتهای جدول را در هم کوبیدند و با 64 امتیاز همچنان پشت سر بارسای 71 امتیازی در مکان دوم جدول باقی ماندند. و در بوندسلیگای یک آلمان امشب در تک بازی آغاز هفته 25 بورسیا دورتموند صدرنشین جدول در ورزشگاه خانگیش در یک نبرد داغ از تیم رده 11 کلن پذیرایی می‌کند. بورسیا دورتموند با معدل سنی 22.5 سال به عنوان یک تیم جوان در این فصل بالاتر از رقیبان جدی دیگر مثل بایر مونیخ و لورکوزن مدعی اول قهرمانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه خوش آمدید. این نیمه به خبرها و مجله هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داده شده. عزیزان، یادآوری میکنیم که اگر گزارش های شنیدنی ما رو در نیمه اول از دست دادید، از جمله در مورد استعفای محسن هاشمی از ریاست متروی تهران و دلایل احتمالی پشت پرده این استعفا و همچنین گزارشی دیگر درباره متهمانی که نه بازجویی میشوند نه به دادگاه میروند و نه زندانی میشوند، که به مسئله اتهامات سعید مرتضوی، محمد رضا نقدی، محمد رضا رحیمی و احمد جنتی میپردازه، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و این گزارش ها رو اونجا ببینید و بخوانید و بشنوید. اما در آغاز این نیمه از شما دعوت میکنم که خبرها رو از همکارم جمشید زند بشنوید.
با سلام. گزارش ها حاکی از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان در شهر زاویه در شرق لیبی است. ساعتی پیش از آن نیروهای قذافی یک انبار مهمات در حومه شهر اجدبیه را بمباران کرده بودند، اما مخالفان میگویند که بمب‌ها به این انبار اصابت نکرده است. در بنغازی نیز هزاران نفر پس از نماز جمعه در مخالفت با قذافی گرد آمدند. مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری سابق که اکنون ریاست شورای دولت موقت را در بنغازی در دست دارد، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام حریم هوایی ممنوع مانع از حملات هوایی نیروهای دولتی شود. حکومت قذافی بمباران غیرنظامیان را تکذیب می‌کند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، طرح پیشنهادی مخالفان برای انتقال قدرت در سال جاری میلادی را رد کرد. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یمن به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده بودند تا پایان سال 2011 قدرت سیاسی در کشور را به تدریج به نمایندگان معترضین منتقل کند. عبدالله صالح با رد این پیشنهاد گفته است همانطور که اعلام کرده تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 در قدرت باقی خواهد ماند. در همین حال روز جمعه 100 هزار تن از مخالفان عبدالله صالح در صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای آن کشور دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری او شدند. حسام شرف، نخست وزیر جدید مصر، در تجمع میدان قاهره سخنرانی کرد. یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین نیز در میان همراهان او دیده می شد. ده ها هزار نفر در ادامه تجمعات در میدان تحریر قاهره در هر جمعه همچنان خواستار برآوردن کامل مطالبات خود شدند. از جمله این مطالبات آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو وضعیت اضطراری است. ارتش مصر که اکنون اداره کشور را در دست دارد، روز پنجشنبه پس از کنارگیری احمد شفیق، حسام شرف، وزیر سابق راه و ترابری را مأمور تشکیل کابینه کرد. روز جمعه هزاران نفر از شهروندان ترکیه، اعضای اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و احزاب اپوزیسیون و صدها روزنامه‌نگار در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار تظاهرات کردند. روز پنجشنبه پلیس ترکیه به دستور دادستانی 8 تن از روزنامه‌نگاران ترک را بازداشت کرد. به گفته مقامات قضایی ترکیه، این بازداشت‌ها مربوط به پرونده طرح کودتا علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوان است. دادستانی ترکیه تا کنون صدها نفر از فرماندهان ارتش، وکلا، روزنامه‌نگاران، اعضای احزاب اپوزیسیون و فعالان سیاسی را به اتهام دست داشتن در طرح کودتا علیه دولت اردوان بازداشت و شماری از آنها را محاکمه کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا با ابراز نگرانی از بازداشت روزنامه‌نگاران ترک، خواهان احترام به آزادی بیان از طرف مقامات آن کشور شده‌اند.
با سپاس از جمشید زند و نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ هفته رادیو فردا، کاری از امیر مصدق کاتوزیان که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه خواهد بود. اما پیش از اون من به شما خدا نگهدار میگم. سربلند و پیروز باشید. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی هنر سبز.
نمی‌خوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه، برای مردمه،
که برخی از خالقانش میگویند از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
در صورتی که تو اون حرکت های پروپاگاندا ما همچین تنوعی رو نداریم.
اما اول خبرها. جین راسل، هنرپیشه هالیوود، روز دوشنبه در سانتا ماریای کالیفرنیا درگذشت. We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. او شهرتش را مدیون بازی در نقش زنهای زیبا با اعتماد به نفس و جذاب آمریکایی بود، به ویژه در فیلم‌های یاقی، بمب سکسی و آقایان موتلایی‌ها را ترجیح می‌دهد. این آخری در کنار مریلین مونرو و تونی کورتیس، ستاره‌های دیگر هالیوود. همبازی‌های دیگر جین راسل در فیلم‌های موزیکال از جمله باب هوپ و دین مارتین بودند. هاوارد هیوز، تهیه کننده معروف، مرموز و میلیاردر هالیوود، کاشف اندام جین راسل، همان اندازه که در به شهرت رساندن او نقش داشت، از آغاز موجب بحث برانگیز شدن جین راسل هم شد، به ویژه با اولین فیلم جین راسل به نام یاقی ساخته 1943 که به علت پایین تر از حد معیارهای زمان بودن خط سینه بند در لحظه های از فیلم، مسئولان وقت ممیزی هالیوود چند سالی از نمایش آن جلوگیری کردند. جین راسل هنگام مرگ 89 ساله بود. و اما در ایران، مهری ودادیان، ستاره سینمای ایران، روز دوشنبه در 74 سالگی در تهران درگذشت. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش هنری مهری ودادیان بیش از 80 فیلم است. در سالهای قبل از انقلاب بهمن 1357 در کنار کارگردانانی مثل علی حاتمی، کامران شیردل، بهرام بیزایی و بهمن فرمانآرا و در سالهای بعد باز هم در کنار علی حاتمی، به علاوه از جمله پوران درخشنده، مرضیه برومند و رسول صدر عاملی، صبح روز چهارم، شوهر آهو خانم، رگبار، شازده احتجاب، تنگ سیر، زیر پوست شب، تنگنا، در کنار خاطرخواه و نعمت نفتی از جمله فیلم هایی است که مهری ودادیان پیش از انقلاب در آن نقش بازی کرد و بعد از انقلاب سینمای ایران شاهد بازی او از جمله در فیلم های مرد آفتابی، الو الو من جوجوام، گلهای داوودی، رابطه، معادله و فیلمهای آخر او عاشق و راننده تاکسی بود. در سالهای پیش از انقلاب بازی در سریال تلویزیونی پربیننده آتش بدون دود ساخته نادر ابراهیمی از دیگر کارهای مهری ودادیان بود و البته بازی در نقش همسر آقا جون، خواهر دایجان ناپلئون، در میان دعوای مداوم و مستمر این دو در این سریال تلویزیونی به کارگردانی ناصر تقوایی بر اساس داستان ایرج پزشکزاد.
شاجون چیه؟ من اینجا. دایی جون قول داده بیاد از آقا جون معذرت بخواد.
در واقع حماقت هم برای بعضی آدم ها سعادت.
تو اومده تو هم کوتا بیا. الهی من پیش مرگ بشم تو رو به روح اموات دیگه دنبالش.
باشه دنبالشو
نمیکنم. خودتون رو ناراحت نکنین. چه توطئه ای؟ برای قلبتون خوب نیست.
قلب من به کسی مربوط نیست.
در ایران حال ایرج افشار، ایرانشناس پیش کسوت 85 ساله، تا لحظه پیش از بستن این شماره پیک فرهنگ وخیم گزارش شده است. از ایرج افشار تا کنون نزدیک 300 کتاب شامل تصحیح و ترجمه و تألیف منتشر شده و در 2 دهه گذشته مقالاتش منحصراً در فصلنامه های کلک و بخارا منتشر شده است.
پیک فرهنگ.
دور تازه تحرک حامیان جنبش سبز و حضور خیابانی مجدد آنها در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، رشت، کرمانشاه و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران بار دیگر با جلوه‌های تازه‌ای از آنچه دست اندرکارانش هنر سبز می‌نامند همراه شده. کاوش پیک فرهنگ برای یافتن خالقان عمدتاً ناشناس این آثار سرانجام به 2 تن از این هنرمندان راه یافته که بسیاری کارهای آنان را بر روی اینترنت دیدند. از نمونه های دیداری مانند گرافیک و پوستر گرفته تا نمونه های تلفیقی شنیداری به ویژه ویدیو کلیپ. ویدیو کلیپ هایی که سابقه آن حتی به قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران باز می‌گردند.
درباره همه خیال می‌کردیم انتخاب بشه. درباره مهندس موسوی من واقعا تصور نمی‌کردم کسی زبان به انتقاد از ایشون باز کنه. اولا بنده ایشون رو خیلی خوب می‌شناسم. از همه کسانی که نسبت به ایشون تعریف کردن یا انتقاد کردن، بنده ایشان را بیشتر و بهتر و با مدت زمان بیشتری می‌شناسم.
بالاخره شما 8 سال نخست وزیر بودید، چند بار رفتید پیش مراجع؟ من نمیخوام وارد این بشم. 95 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی در دولت شما بدون مصوبه مجلس برداشته شد.
اولا بنده ایشون رو خیلی خوب میشناسم.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن.
و من میدونم که این دولت و این اقشاری که مربوط به دولت هستند، در این حالی که محرومترین قشرها هستند، با اخلاصترین قشرها هستند و در این حالی که با یک زندگی درویشانه میگذرانند، به حمدالله قدرت معنوی دارند.
لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است.
من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ بگم
در دور بعدی
میشه؟ دور بعدی.
حالا این ضرر به نظام دارد یا ندارد؟ نه، ما بذار حریفمون از بین برد ولو اسلام هم رفت جهنم.
خالق این ویدیو کلیپ خاص که نام ایستاده با مشت را برای امضای این گونه از کارهای خود برگزیده، میگوید این ویدیو کلیپ را که بار دیگر در سطح گسترده در سالگرد انتخابات بر روی اینترنت تکثیر شد، در روزهای پیش از انتخابات 22 خرداد با هدف خاص اثرگذاری بر روی ذهنیت بسیجی‌های جوان تولید کرده بود.
یه دونه بود قبل از انتخابات که اون ویدیویی بود از بریده‌های صحبت‌های خمینی در مورد تایید میرحسین موسوی بود و حتی صحبت‌های خود شخص خامنه‌ای در مورد میرحسین موسوی بود و لابلاش صحبت‌های احمدی نژاد که داشت میکوبید مدام موسوی رو. در واقع یه جوری مناظره‌ای بود با تدوین تارگت گروپمون، قشر یه مقدار میتونیم بگیم بسیجی بود، قشری که اون ارزش‌ها براش ارزش هستن، امام براش ارزش هست، کشور براش ارزش هست و خب برای همه هست، ولی به اون شکل ما بهش پرداخته بودیم که نشون بدیم که این آدمی که خودش داره ادعای بسیجی بودن و همه حرفای نهایی هم بک‌گراندشه، که خود خامنه‌ای حتی تایید کرده بود میرحسین و خود خمینی تایید کرده بود.
نمونه دیگر، مجید تحقیر نشد، تکثیر شد.
دستگاه ظاهری میتواند فرزندان ما را همچون تبهکاران دستگیر کند و لباسهای تحقیرآمیز بر قامتشان بپوشاند و مردم میتوانند با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنان افتخار کنند. در این رودررویی کدام یک برنده است؟ میرحسین موسوی، بیانیه 14.
حاوی رژه عکس‌های مردهای معترض روسری، مقنعه و چادر به سر بر بستر موسیقی ریتمیک. این اثر در پی بازداشت مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک خلق شد، در پی یک سخنرانی انتقادی صریح در روز دانشجو. به دنبال این رویداد، خبرگزاری فارس عکس مجید توکلی را با مقنعه آبی و چادر سیاه چاپ کرد و گزارش داد که او در حال فرار با چنین لباسی به چنگ ماموران افتاده. امری که اعتراض گسترده حامیان جنبش سبز را در ایران و به ویژه در خارج از ایران به دنبال داشت.
این شکل منسجمش و کنار همش را توی رسانه ایرانی اولین بار بود به این شدت انجام شد، چون کمپین مجید توکلی چیزی بود که جرقش از توی اینترنت زده شد و کمتر از 10 روز ما شنیدیم که توی تهران زمزمش هستش، مثلا بقالیه داره به خریدار میگه که دیدی مثلا روسری سرشون کرد، مردم مثلا راننده های تاکسی به همه داشتن میگفتن. این یکی از موفق ترین کمپین ها بود به نظر من. ویدیو یه بخش کوچیکی از این کار بود.
و نمونه دیگری از خیلی هزاران کار دیگر از این گونه سبز هنر.
یکی دیگه بوده به اسم برای تمام فصول، با چند نفر مطرح شده بود و اینا، که ما باید با بیانیه‌های میرحسین موسوی به عنوان یکی از سورس‌های مکتوب جنبش سبز یک کاری بکنیم. پخته شد و پخته تر شد، رسید به اینکه ما یه ویدیویی درست بکنیم که بیانیه خوانی که هست هیچی، کنارش ما قسمت‌هایی از زندگی روزمره مردم عادی رو نشون بدیم که به یه شکلی چطوری دارن در واقع مبارزه رو زندگی میکنن. یه خانم خانه‌داری مثلا عکس جمعیت 25 خرداد رو زده روی یخچال خونه‌اش، یا مثلا یه جوونی داره گیتار میزنه، دستبند سبز دستش، مشخص خب داره مثلا یه آهنگ اونو برای جنبش. خیلی سعی کنیم شعاری هم نشه، خیلی زندگی روزمره باشه، ولی در عین حال بیسش روی بیانیه‌های موسوی بود.
مبارزه امری مقدسه اما دائمی نیست. اون چیزی که دائمیه زندگی است. میرحسین موسوی، بیانیه 13.
اینجا کشور ماست و این زندگانی ماست و این ما هستیم که باید نسبت به چنین مشکلاتی نگران باشیم.
بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی میکرد، زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه‌های گوناگون گرداگرد هم بود. در آن یگانه شدنها حظی وجود داشت که فطرت‌های من میپسند.
جوانان میگویند که اگر میخواهید ایرانی باقی بمانید، از شعله امید در سینه های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ما.
پیروزی ما در شکست دیگری نیست. ما از آن پیروزی میگوییم که عبارت از غلبه یک حزب نیست، بلکه فراگیر شدن بلوغ یک ملت است.
روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز میشوند.
برای شناخت بیشتر از این گونه از هنر، اول از ایستاده با مشت میپرسم هنر سبز چجوری تعریف میشه؟
نمیخوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه، برای مردمه. توی ویدیوها یکی از چیزهای شاخصی که وجود داشت این بود که شهروند خبرنگارهایی که هویتشون هم مشخص نبود شروع کردن به تولید متریالی که حالا از جونشون مایه میذاشتن برای تولید اون متریال، و به صورت گسترده توی اینترنت میذاشتن. آدمایی مثل من شروع کردن از اون متریال ها الهام گرفتن و با مقاصد خاص برای خود همون مردم اینا رو کلاژ کردن کنار هم دیگه. دقیقاً از سمت مردم متریال می اومد و حالا بعد از پروسس شدنش توی ذهن یک کسی که اینا رو دیدیم کرد کنار هم، دوباره به مردم باز میگشت. 4 تا راه مشخص داشت بازگشتش. یکی از طریق خود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، یکی از طریق تلویزیون ها، یکی به صورت پخش شدنش توی موبایل ها که در واقع همون اینترنت نشأت میگرفت، یه بخشی هم که هنوز نمیدونیم چقدر گسترده بوده یا نبوده که بچه‌ها خودشون شخصا توی ایران دانلود میکردن، روی سی دی اینو میریختن، متریال ها رو پخش میکردن بین بقیه. این 4 تا میدیومی بوده که برمیگشته دوباره دست مردم.
در 20 ماهی که از انتخابات میگذره چه تحولی در این هنر سبز ایجاد شده؟
ایجاد شاید بتونیم بگیم کارگروه هایی به صورت خیلی ناشناس و به صورت آنلاین دیگه، این اتفاقا داره آنلاین میفته، منتها کارگروه هایی شکل گرفته که آدما دارن با هم دیگه کار میکنن. این شاید نقطه عطفی توی جریان بوده. یعنی مثلا توی 1 سال اول ایده پردازیاش معمولا فردی بود، ولی الان ویدیو پردازی ها داره خیلی به صورت جمعی انجام میشه، حتی ساخت به صورت جمعی داره انجام میشه. ویدیوهایی هستش که فرض کنید خواننده توی آمریکاست، تصویرها از توی ایران گرفته شده، یه سری عکس توش استفاده شده از مثلا یه هنرمند ایتالیایی که توی ایران عکاسی میکرده، شعرش رو یه خانم ایرانی آمریکایی گفته، یه کسی هم یه جای دیگه دنیا اینا رو سرهم کرده، تدوینش کرده به عنوان کار نهایی. شکل گیری این کارگروه ها به نظرم یکی از مهمترین اتفاقاتش بوده که تأثیری که تو کیفیت کار میذاره اینه که کارو خیلی حرفه‌ای تر میکنه.
سمت و سوهایی که ممکنه تحول یا تحولای بعدی به خودش بگیره چه شکلیه؟
ما تا حالا شهروند خبرنگار داشتیم و آدمهای مجزایی توی 1 سال گذشته مثل من شروع کرده بودن روی این متریال شهروند خبرنگارها کار کردن. به نظرم توی 1 سال گذشته آدمهای شبیه من یک حالا شاید جبهه دیگری ایجاد کردن به اسم شهروند کارگردان، که این شهروند کارگردان ها یا شهروند تدوین کننده ها از اون متریال داشتن استفاده میکردن و حالا بنابر روابطی که هر کدوم از این آدم ها ممکنه داشته باشن یا اون کاری که انجام دادن بنابر بردی که داشته، یه سری کار بهشون پیشنهاد شده، یه سری لینک جدید پیدا کردن، اتفاقی که مثلا بر خود من افتاده. ولی چیزی که از این به بعد خود من فکر میکردم خوبه که اتفاق بیفته و من دوست داشتم بانی همچین کارهایی هم اگه میشد باشم، اینه که آموزش بدیم ما چگونه شهرمند کارگردان شوید به مردم عادی. یعنی الان به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری انقدر آسون و گسترده هستش که هر کسی توی خونش با ساده ترین کامپیوتری که داره بتونه ایده ای که داره رو با اون متریال پیاده بکنه.
چجوری؟
دو تا راه به نظر اومده بود، یکی از طریق خود یوتیوب هست، یعنی ویدیو بلاگ درست بکنیم، یکی از راهاش از طریق فیسبوکه، چون توی فیسبوک ما میتونیم گروه درست کنیم، توی گروه آدم عضو بشن بدون اینکه اصلا هویتشون هم بخوان حالا فاش بکنن یا نکنن، توی اون گروه ها این آموزش داده بشه، بر بستر اعتماد داره شکل میگیره، برگشت مادی که براشون نداره، دارن بر اساس انگیزه های سیاسی اجتماعی این کار انجام میدن و چون بر اساس اعتماده، من احساس میکنم که با شکل گرفتن این کارگروه ها به تعداد زیادتر و تکثیر کارگروه ها میتونه که این به یه لول جدیدتری وارد بشه. مشخصا وقتی که کارگروه های بیشتری تشکیل بشه رو کیفیت کار همدیگه تاثیر میذارن، ذهنیت های جوانتر و بهتری وارد عرصه کار میشه و این به نظر من خب خیلی پیشرفت خوبی میتونه باشه برای
بررسی هنر سبز را پی می‌گیریم. با گفتگو با هنرمندی دیگر در اروپا، یک کارشناس پژوهش هنر و تصویرساز که تصویرهایش بیشتر از صدایش برای دیگران آشناست و او در این گفتگو به پرسش‌های کلی‌تر پیک فرهنگ درباره این گونه از آثار پاسخ می‌گوید.
بیشتر از اینکه چیزی به اسم هنر سبز داشته باشیم، یه تعریف خیلی گسترده عمومی به اسم جنبش سبز داریم که ترکیبی از همه فعالیت‌های آدم‌های عضوش است. حالا اگر کسی تواناییش به هنر مربوط باشه از این توانایی استفاده میکنه، ولی هر کی تو حوزه خودش همون هدف مشترک کل اون فعالیت‌ها رو دوست داره بیان کنه.
حالا این نمونه هاش چیه اگر تو همین حوزه هنری بخوایم صحبت کنیم در موردش؟
وقتی میلیون ها نفر آدم یه چیز مشترک بخوان و با هم یه حرکت مشترک انجام بدن، در واقع زیبایی شناسی تازه‌ای متولد میشه و تو این تولد این زیبایی شناسی تازه، اون وقت هر دستخطی، هر حرکتی خودش به شکل یه اثر هنری در میاد. یعنی من در کنار اینکه بسیار کارهای جذابی توی این مدت از هنرمندان بزرگمون تو دل جنبش سبز دیدم، فکر میکنم اون زیبایی شناسی نابی که تو دل جنبش متولد شده ریشه در همون شعار نویسی های روی دیوار و تنوع دستخطی که آدم ها دستشون گرفتن و خلاقیت مردم تو جمع شدنشون کنار هم داشت. یعنی انگار که یه پتانسیلی اونجا تبدیل به یه حرکتی شده و این حرکت حالا امتداد پیدا کرده و توسط هنرمندا هم تقویت شده این زیبایی شناسی.
از کدوم تجارب هنری تاثیر گرفتن این آثاری که بهشون اشاره میکنی؟
تو دل جنبش سبز ما خیلی پوسترها و طراحی‌ها دیدیم که به لحاظ سبکی و بصری شباهت و قرابت داشتن به کاری که تو سال 57 شده بود، ولی این قرابت تو دلش یه تفاوت‌های بنیادینی هم هست به خاطر اینکه یک نسل دیگه‌ای داره اونو تصویر می‌کنه و انگار که از اون ابزارهای سال 57، ابزارهای بصری سال 57 استفاده شده، چون دوباره همون مردم هم که انگار کنار هم ایستادن. ولی در این حال ما میبینیم که یک نشونه های از صلح طلبی، نشونه های از پذیرش دیگری، پذیرش این تنوع، نبودن چیزی به اسم انتقام تو دل تصاویر و اینا به نظر من نکات تازه‌ایه که به همون شیوه گذشته اضافه شده.
تا چه حد این گونه از هنر به نظر شما با مخاطب ارتباط پیدا کرده؟
من فکر میکنم که میل اصلی این هنر یا این حرکت بیشتر به تثبیت خودمون، تثبیت خود هنرمند در اون موقعیت و موندگار شدنش در اون موقعیت، یعنی انگار هنرمند میخواد بگه که من اونجا بودم، من یکی از اونا بودم و این اتفاق افتاده. این همون وقت که مثلا تو سال 88 میبینیم مردم با موبایل دارن صحنه خیابون رو ثبت میکنن و خودشون رو تو اون واقع دارن ماندگار میکنن، هنرمندم تمایل داره که خودش و اون تصویر رو ماندگار کنه. در نتیجه تو خود دل اون وضعیت مخاطبش به نظر من همه آدم های دیگه هم هستن که اونجا دارن این تمایل به ماندگاری رو به هم نحوی که از دستشون برمیاد ثبت کنن. ولی حالا اگر ما از این زمان فاصله بگیریم و اینو تو دل تاریخ و اتفاقات دیگه ببینیم، شاید اصلا اون ارتباط حسی رو باهاش برقرار نکنیم اگر خودمون تجربه شخصی نداشته باشیم. من فکر نمی‌کنم مخاطب این اثر به صورت کلی یه بستری مثل تاریخ هنر باشه که داره انبار اقسام زیبایی شناسی ها رو بررسی میکنه، ولی مخاطبش مسلماً خود تاریخ هست. یعنی تاریخ داره روایت میشه توسط این هنرمندان، دارن ثبت میکنن یه قسمتی از تاریخ که بعدها بشه بهش رجوع کرد، نه فقط به عنوان یه اثر هنری، به عنوان یک اتفاقی که در اون دوره تاریخی افتاده. این تنوع کارها، تنوع پوسترها، تنوع دستخطها، این حقیقت نشون میده به آدمی که تو دل اون جریان نیست که صحبت از رفتار میلیون ها نفر و صحبت از خواسته میلیون ها نفره. برای همین من فکر میکنم تو این خواسته خیلی موفق بوده جنبش سبز و حتی از حرکت های قبلیش تو کشور ما بسیار موفق تر بوده، چون این تنوع رو، تنوع فرهنگ و تنوع زبون رو تونسته نشون بده به فضای بیرون از خودش.
خب این نوع هنری که داریم ازش صحبت میکنیم یه جوری مخاطب خودش رو توی عامه مردم پیدا میکنه گاهی وقتا، و این نوع عامه گرایی گاهی وقتا میتونه توسط قدرت‌های موجود از قبیل دولت‌ها استفاده بشه و هنر تبدیل بشه به یه هنر سفارشی زیر پوست هنر متعهد.
درست صحبت شما، به خاطر اینکه تو نمونه‌های تاریخیش هم ما می‌بینیم که این هنرهای متعهد تا یه جایی هنرمند با همون وفاداریش به اتفاق جمعی و عقل جمعی داره فعالیت می‌کنه، ولی از یه جایی به بعد این تبدیل میشه به یک هنر سفارشی که غیر از اون هیچ فضای دیگه و حرف دیگه وجود نداره و این یک پروپاگاندای دولتی میشه که ما نمونه‌هاش تو اتحادیه جماهیر شوروی یا چین بعد از انقلاب یا آلمان شرقی داریم که با صحبت از مردم و حرکت جمعی یه مردمه، ولی دیگه یک اثر به غایت پروپاگانداست و هیچ اشارتی به اون حرکت جمعی اصیل نداره. من فکر میکنم که یه تفاوت‌های خیلی بنیادی دارن این دوتا با این که در ظاهر خیلی به هم شبیه میشن. یکی این که به واسطه حضور خود مردم، به واسطه مردم در اون حرکت‌های جمعی ما یک تنوع خیلی زیادی داریم. یعنی با اینکه حرفی که داره زده میشه یکیه و اشاره به یک موضوع و یک خواسته رو داره، ولی تنوع پوسترها، تنوع دستخط‌ها حضور واقعی مردم رو نشون میده. در صورتی که تو اون هنر، تو اون حرکت‌های پروپاگاندا ما همچین تنوعی رو نداریم. ما صرفاً تکرار و تثبیت همون مردمی رو داریم که توده‌ای‌ان که اصلاً فاقد تفاوت‌های درونی‌ان و توشون این تنوع وجود نداره. و یکی دیگه هم این که اون آگاهی که به واسطه‌اش مردم حضور پیدا می‌کنن در اون حرکت جمعی، براشون امکان تشخیص اون پروپاگاندا و واقعیت داره. و اون واقعیتی که بی‌واسطه تصویر میشه و مثلا هنرمندی رو داریم که میاد رو دیوار نقاشی میکنه به خاطر اینکه دیگه اصلا نیاز به رسانه میانی نداره و میخواد که همون مخاطب زندهش موقع عبور از خیابون کارشو ببینه، بسیار متفاوته با اثری که به واسطه عدم حضور مردم و پس زده شدن مردم و حضور نداشتنشون داره توسط رسانه تبلیغ میشه و دائم بازتولید و بازتولید میشه. یعنی انگار اون خلأ حضور مردم داره با یک صدای بلندی و به اسم مردم گفته میشه. این دوتا ممکنه که به لحاظ بصری گاهی در تاریخ هنر به هم شبیه شده باشن، یعنی اون مردمی که مخاطب این اثرن و مردمی که انتخاب کننده این اثر هستن به واسطه این که این آثار به بود و نبود خودشون در اون موقعیت وابسته است، اینو بسیار خوب میتونن تشخیص بدن. همونطور که برای ما آثار متعهد پیش از انقلاب 57 و بعدش، آثار سفارشی بعدش کاملا قابل تفکیکه، بخاطر اینکه ما این اون مردمی که حضور داشتن یا بعدتر حضور نداشتن و صرفا تبلیغ حضور خودشون رو از تلویزیون یا رسانه‌های جمعی دیدن.
به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.